قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
شنونده بوی جوی مولیان هستید از رادیو اردبیل. نازنینان، در این بخش از برنامه باز غزلی از شاعره قرن هشتم هجری قمری تقدیم حضورتان می‌کنیم با همراهی قطعی از آلبوم موسیقایی نغمه رویایی با عنوان غروب در دستگاه سگاه، آهنگساز فضل الله توکل. مرا عشقت نه امروز است در دل، که مهرت را سرشتستند با گل. تو نیزی بی وفا نامهربان یار، مباش آخر ز حال بند غافل. مباش آخر ز حال بند غافل. دل دیوانه گفتا ترک او کن، دل دیوانه گفتا ترک او کن. به ترک جان بگوید هیچ عاقل، مرا سهل است پیش دوست مردن. مرا سهل است پیش دوست مردن، فراق روی جانان است مشکل. دلم در قید زلفت پای بند است، دلم در قید زلفت پای بند است. بگو جانا چه شاید کرد با دل، بگو جانا چه شاید کرد با دل. نگارینا، نگارینا، تو میدانی ندارم به عالم جز غم عشقت مداخل. منم غرق میان موج هجران، چه داند حال من کس بر سواحل. Thank you. شدم راضی که خوابش را ببینم، که وصل او خیالی بود باطل. وصال دوست میخواهم به زاری، وگر نی از جهان ما را چه حاصل، وگر نی از جهان ما را چه حاصل. زمن نگارا عنوان تصنیفی است که همکارانمان برای این قسمت از دیدارمان انتخاب کردند. این تصنیف را با صدای ماندگار زنده یاد عبدالوهاب شهیدی میشنویم.
زمن نگارم عزیزم خبر ندارم، به حال زارم حبیبم نظر ندارم، خبر ندارم من از دل خود، دل من از من عزیزم خبر ندارم، دل من از من عزیزم خبر ندارم. کجا رود دل عزیز من که دل برش نیست، کجا پرد مور از دل که پر ندارد، کجا پرد مور عزیز من که پر ندارد.
شب ما عزیزم سفر نداره.
در هجر رخت دلم ملول است ز جان، در هجر رخت دلم ملول است ز جان، زین بیش مرا به جان شیرین مرسان. صبرم به غم روی تو امکان نبود، دریاب مرا به وصلت ای جان و جهان، دریاب مرا به وصلت ای جان و جهان. به امید دیدار یاران، خدا نگهدار.
Möhterem eşidenlerimiz, hürmetli yar yoldaşlar, Musiqaya Qalibdə Ərdəbil Radiosunda təqdim olunan bu Yecuye Mulyan bərnaməsinin təkrarı huzuruza təqdim oldu. Ümidimiz var ki, bu bərnamədə rizayət xatirüzü cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
امضای 17 سند همکاری میان ایران و ازبکستان در سفر رئیس جمهور به سمرقند. آقای رئیسی، میزان تجارت دو کشور میتواند تا 4 برابر افزایش یابد.
ماموریت آقای رئیسی به دستگاه های اجرایی برای تسهیل تردد زائران 40، وزیر کشور، همه زیر ساخت ها فراهم است. زائران جامانده می توانند خود را به راهپیمایی 40 برسانند.
گزارش وزیر ارتباطات به دولت از میزان پیشرفت دستگاه ها در ایجاد پنجره واحد خدمات دولت هوشمند. اعضای هیئت دولت هم در گفتگو با خبرنگاران از پیشرفت دستگاه ها در این زمینه خبر دادند.
و گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و عمان درباره مذاکرات رفع تحریم ها. آقای امیر عبداللهیان: برای رسیدن به نقطه مطلوب توافق لازم است آمریکا واقع بینی و اراده سیاسی لازم را داشته باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم صاحب جم خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
در حضور رؤسای جمهور ایران و ازبکستان، تهران و تاشکند 17 سند همکاری امضا کردند. این سندهای همکاری در زمینه‌های توسعه حمل و نقل، مبادلات فرهنگی، گمرک، مبادلات تجاری و اقتصادی، بهداشت و دیگر زمینه‌هاست که بین وزیران ایران و ازبکستان به امضا رسید. رئیس جمهور در این مراسم با بیان اینکه با اراده مسئولان دو کشور میزان مبادلات تجاری میتواند در گام اول از 500 میلیون دلار فعلی 3-4 برابر افزایش یابد اظهار داشت. جمهوری اسلامی در بخش‌های بازرگانی و همکاری‌های فنی مهندسی نیز ظرفیت‌های خوبی برای گسترش همکاری با ازبکستان دارد. آقای رئیسی در اولین بخش از برنامه‌های سفر به ازبکستان در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه دو کشور با ابراز خرسندی از سفر به شهر تاریخی سمرقند گفت: جمهوری اسلامی با وجود تحمیل تحریم‌های ظالمانه در سال‌های اخیر پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته. ملت ایران اراده کرد که تهدیدها را تبدیل به فرصت کند و در نتیجه تلاش‌های صورت گرفته ظرفیت‌های بسیاری در ایران ایجاد شده که این آمادگی وجود دارد تا روابط دو جانبه را در حوزه‌های مختلف افزایش دهیم. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان نیز در این نشست با ابراز خرسندی از اینکه در یک سال گذشته برای سومین بار با آقای رئیسی ملاقات و گفتگو می‌کند، سفر رئیس جمهور کشورمان به این کشور را تاریخی توصیف کرد و از دکتر رئیسی خواست سلام‌های گرم وی را به مقام معظم رهبری برساند. رئیس جمهور ازبکستان با تبریک کامل شدن روند عضویت کشورمان در سازمان همکاری شانگهای در نشست سمرقند گفت: ما در آغاز یک راه بزرگ و طولانی با یکدیگر قرار داریم. آقای رئیسی در صدر هیئتی بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی به منظور دیدار رسمی دو جانبه و نیز شرکت در 22 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به شهر تاریخی سمرقند رفت است.
ماموریت رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل تردد زائران 40. آقای رئیسی در جلسه صبح چهارشنبه هیئت دولت با اشاره به حضور میلیونی زائران در مراسم پیاده روی 40 امسال، همه دستگاه‌های مسئول را مأمور کرد پیشبینی‌های لازم را برای تسهیل بازگشت زائران به کشور در نظر بگیرند.
من ضمن تشکر از همه زحماتی که انجام دادن، باز هم میگم حتما پیشبینی‌ها را به نحوی بکنید که ما بتونیم پیشگیری کنیم از برخی از نارسایی‌ها و به موقع انشالله مردم بتونن به خانه و زندگیشون برگردن و انشالله این 40 رو به عنوانی که از 40 با شکوه ثبت کنیم.
زائران جامانده می توانند خود را به راهپیمایی 40 برسانند. وزیر کشور با اعلام این خبر از صدور گذرنامه برای زائران حسینی در 3 شهر مرزی خرمشهر، مهران و قصر شیرین خبر داد. آقای وحیدی از فراهم بودن همه زیرساخت‌ها برای تردد زائران به عتبات عالیات خبر داد.
چند روزی است و الحمدلله که مرزهای ما به خوبی روان هست و گذر زوار به خوبی و راحتی صورت بگیره، غیر از یکی 2 روز که مقداری ازدحام بود و ما خواهش کردیم که از عزیزان مراجعه نکنن، دیگه روزهای بعد کاملا خوب بود. الان هم مرزها خیلی خوب و روان هست. در هر 6 مرز ما هم تسهیلات خیلی خوبی است برای دوبار عزیز که تشریف ببرن. هم امکانات خدمات رسانی خوبی هست و سایل خوبی برای انتقال اونها هم در این طرف مرز و هم در طرف عراقی فراهم شده، از این جهت مشکلی نداریم. از جهت ممکنه بعضی از عزیزانی که مایلن و مشتاق هستن برای سفر درخواست تعیین وضعیت پاسپورت و برای تردد مرزیشون رو داشته باشن، که اونم پیشبینی شد که عزیزانی که مایل هستن در نقاط مرزی میتونن برگ تردد مرزی و گذر مرزی موقت رو دریافت کنن، در خرمشهر، در مهران و در قصر شیرین. فراجا این آمادگی رو فراهم کرده که ها پاسخگوی خیلی مشتاقان زیارت حضرت ابوعبدالله الحسین باشه. خب طبیعتاً امروز و فردا که شب جمعه هست و نزدیک میشیم به اربعین، احتمالاً عزیزان زیادی مایل به شرکت در این هنگامه بزرگ فرهنگی مذهبی باشن، لذا همه این ساختها و همه شرایط برای رفتن عزیزان فراهم است.
چه تعداد زائر تا الان وارد خاک عراق شدن آقای وحید؟
بیش از 3 میلیون الان وارد شدن، تقریبا حدود نیمی از این بازگشتن و الان بیش از 3 میلیون از عزیزان ما اونجا رفتن، که البته این همینطور هم ادامه داره.
رئیس ستاد مرکزی اربعین هم گفت تردد در مرزها روان است و فرصت مناسبی برای افرادی که هنوز عازم کربلا نشدند به وجود آمده. فرمانده کل انتظامی هم از بازگشت بیش از 1.5 میلیون زائر خبر داده. فرماندار کربلا هم با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در ارائه خدمات به زائران وجود ندارد، از زائران خواسته به شایعات توجه نکنند. المنگوشی علت قطعی برق در روزهای اخیر در این شهر را هم فرسودگی شبکه برق و بالا رفتن مصرف در پی ازدحام جمعیت دانست.
موج بازگشت زائران حسینی به کشور سرعت گرفته است. زائرانی که طریق الحسین را پیموده اند می گویند این سفر معنوی درسای زیادی برایشان داشته است.
حسین آرام جانم. حسین
تازه از مسیر عاشقی آمدند.
خوش آمدید، زیارت نبود کربلا یا خوش آمدید.
خیلی قشنگه، خیلی قشنگ و زیبا.
همه چی فدای دین و اهل بیتم.
ایشالله هر کی دوست داره روزیش بشه. اصلا یادم رفته بود که من اهل اینجا نیستم.
Today we are here in Iraq and you can see that امروز اینجا شاهد قدرت خداییم که همه مردم بدون هیچ تفاوتی کنار همان به خاطر عشق امام حسین جان، نه چیز دیگه. Love of Imam Hussein alayhi salam.
زیر تیغ گرما به یاد شهدای کربلا بودند.
همه مردمی که میرن اونجا تمام سختی و گرما رو نمیگیرن، فقط به خاطر اینکه دلشون آروم شه.
اونجا رفتی به یاد کی؟
حضرت رقیه.
اما هنوز دلشان حرم عشق است.
من یک ساعت اومدم و به قرآن دلم گرفت.
مسیری که بزرگ و کوچک ندارد.
آقا چطور؟
خیلی خوب بود، انگار رفته بودم بهش.
با کولباری از عشق و دلدادگی برگشتم.
پربرکت، پربار،
نشانه افتخار ماست.
درس این مسیر اخلاق، معرفت، مردانگی، جوانمردی، یعنی کمک به بچه هم میکنی. عراق ایرانی هم نداره.
درس پیاده روی
شد؟ یاد جابر میاد.
قدم های جابر
فرق نمی کند شغلشان چه باشد.
دانشجوی دکترای دانشگاه تهران.
کارخونه دار هستم.
من بازنشسته هستم.
کارمند دولت هستم.
شغلم آزاده.
شور حسینی مسیرشان را یکی کرده.
ببین پا بریده دیدم، ببین فلج دیدم، ببین زش کشیده دیدم. اینا امت پیغمبره.
جاذبه ای که درس زندگی میدهد.
کامل ترینش درس استقامت.
والا درسی که از این مسیر گرفتیم اول از همه نماز.
امام حسین به خاطر نماز قیام کرد.
من الان رسیدم تو مرز، مسیر رو وضو گرفتم، آمده نماز جماعت گفتم بخونم حرکت کنم.
و این جاذبه در طریق الحسین همچنان ادامه دارد. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما، مهران.
مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی به مناسبت اربعین حسینی در حضور رهبر انقلاب برگزار خواهد شد. همزمان با اربعین شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان، مراسم عزاداری جمعی از هیئت‌های دانشجویی سراسر کشور صبح شنبه 26 شهریور 1401 در حسینیه امام خمینی در حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می شود. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی سخنرانی خواهد کرد و آقای میثم مطیعی به ذکر مصیبت اهل بیت علیهم السلام می پردازد.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. رهبر انقلاب با درخواست رئیس جمهوری برای فعالیت سرپرست وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی تا برگزاری جلسه رأی اعتماد مجلس موافقت کردند. آقای بهادری جهرمی سخنگوی دولت با انتشار مطلبی در فضای مجازی با اعلام این خبر افزود: نامه معرفی وزیر رفاه 9 شهریور به مجلس تحویل داده شده است که به علت تعطیلات مجلس متعاقباً در دستور کار قرار می‌گیرد. به گفته آقای بهادری جهرمی، با توجه به پایان مهلت 3 ماهه سرپرستی، رئیس جمهور از رهبر انقلاب درخواست کردند تا جلسه رأی اعتماد سرپرست کنونی امکان فعالیت داشته باشند که مورد موافقت ایشان قرار گرفت.
وزیر ارتباطات در جلسه هیئت دولت گزارشی از میزان پیشرفت دستگاه‌ها در ایجاد پنجره واحد خدمات دولت هوشمند ارائه کرد. با نزدیک شدن به پایان شهریور و مهلت قانونی دستگاه‌ها برای ایجاد این پنجره واحد، گفتگوی اعضای هیئت دولت هم با خبرنگاران حول محور پیشرفت دستگاه‌ها در این زمینه بود.
چهارشنبه دیگر و گفتگوی خبرنگاران با اعضای هیئت دولت. خبرگزاری صدا و سیما پیگیر آخرین خبرها از تکلیف دستگاه‌ها برای ایجاد پنجره واحد خدمات هوشمند. ابتدا سخنگوی دولت:
دستگاه‌هایی که پیشرفت قابل قبولی داشتند و همچنین دستگاه‌هایی که موانعی رو پیش راهشون دارند رو مورد به مورد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزیر ورزش و جوانان و اقدامات وزارت مطبوعش در این
تا کنون 2 قسمت از خدمات عرض کنم که 17 گانه وزارت ورزش و جوانان به این پنجره متصل شده. برنامه‌ریزیمون جوری هستش که طبق قانون انشالله بتونیم قبل از پایان سال به 50% انشالله برسیم و به امید خدا تا دهه فجر هم 3-4 نوع از خدمات دیگه ما اضافه خواهد شد.
وزیر سمت نیز در این خصوص گفت:
اتصال برقرار شده از چند هفته گذشته است و همکار ما دارم به طور ویژه پیگیری می‌کنم. هم تاکید کردم این کار انجام بشه. درگاه یک پارچه خیلی کمک میکنه به همه مردم و کسب و کار. اتفاق مورد استقبال ماست. این وقتی که یک درگاه شکل میگیره، اونجا 7 فردی کار با بانک داشته باشه، کار با وزارت نیرو داشته باشه، با هر بخشی گاز، نمیدونم وزارت صنعت، یک پارچه میشه.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با خبرنگاران از افزایش تولید و سرمایه گذاری سخن گفت.
بخش صنعت 5.1% رشد داشت. این رشد قابل توجه و مهمیه. همینطور سرمایه گذاری در حوزه صنعت، حالا به طور دقیق‌تر بخوام بگم، تشکیل سرمایه در ماشین آلات 5.8% رشد داشت. این دوتا عدد داره نشون میده که وضعیت تولید در کشور رو به رشد و امیدوار کننده است.
محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
در تماس تلفنی وزرای خارجه ایران و عمان درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها بحث و تبادل نظر شد. آقای امیر عبداللهیان گفت: ما به روند گفتگو و تبادل پیام برای رفع تحریم‌ها پایبندیم، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب توافق لازم است آمریکا واقع بینی و اراده سیاسی لازم را داشته باشد. وزیر امور خارجه با اشاره به نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در وین در حال برگزاری است تأکید کرد صدور بیانیه غیرسازنده در این نشست هیچ ثمری ندارد و ایران از اراده و حسن نیت لازم برای رسیدن به گام نهایی توافقی خوب، قوی و پایدار برخوردار است. وزیر خارجه عمان نیز ضمن قدردانی از نقش سازنده تهران در روند مذاکرات به اهمیت دستیابی به توافق و بازگشت همه طرفها به تعهدات اشاره کرد و خواهان از سرگیری تلاش‌ها برای نتیجه‌گیری مثبت پس از ماه‌ها مذاکره شد.
آمریکا اسامی 10 فرد و 2 نهاد ایرانی را در فهرست تحریم قرار داد. وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شده این تحریم را به علت اقدامات مخرب سایبری برقرار کرده است. آمریکا در جریان مذاکرات لغو تحریم تا کنون در چند مرحله تحریم‌هایی را بر ضد ایران وضع کرده است. وضع تحریم‌های جدید علیه ایران در حالی است که مقامات آمریکایی از جمله سخنگوی وزارت خارجه در ماه‌های اخیر اذعان کردند تحریم‌ها به اهداف مورد نظر آنها نرسیده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز دو روز پیش با انتشار گزارشی تحریم‌های وضع شده آمریکا علیه ایران را نامشروع و نقض حقوق بشر توصیف کرد.
رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و جمهوری آذربایجان درباره تحولات اخیر در منطقه قفقاز جنوبی. آقای امیر عبداللهیان در این گفتگو با ابراز نگرانی از شروع دور تازه درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر آمادگی کشورمان برای کمک به حل و فصل موضوع به صورت مسالمت‌آمیز و از طریق سیاسی تاکید کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور گفت ما بر حفظ تمامیت ارضی کشورها از جمله آذربایجان و ارمنستان تاکید داریم و مرز ایران و ارمنستان را نیز یک راه ارتباطی تاریخی می‌دانیم که باید بدون تغییر حفظ شود. آقای امیر عبداللهیان با تاکید بر این که منطقه تحمل جنگ جدیدی را ندارد افسود جمهوری اسلامی ایران طرفین این مناقشه را به خیشتنداری فرا می‌خواند. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان هم در این گفتگو دیدگاه‌های ایران و جمهوری آذربایجان درباره آینده منطقه را نزدیک به هم ارزیابی کرد و با قدردانی از تلاش ایران برای کمک به حل مناقشه با ارمنستان گزارشی از درگیری‌های اخیر ارائه داد.
کشته شدن 99 نظامی در دور جدید درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. بنابر اعلام وزارت دفاع جمهوری آذربایجان 50 نظامی این کشور در این درگیری‌ها کشته شدند. ارمنستان هم از کشته شدن حداقل 49 نظامی خود خبر داده. وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرده نیروهای جمهوری آذربایجان با توپخانه و پهپاد مناطقی را از ارمنستان هدف حمله قرار دادند. اما وزارت دفاع جمهوری آذربایجان میگوید نیروهای ارمنستانی توافق آتش‌بس را نقض کردند. نخست وزیر ارمنستان دیروز گفته بود باکو از ایجاد راهگذر در خاک ارمنستان صحبت می‌کند که برخلاف بیانیه سه جانبه است و ارمنستان اجازه ایجاد چنین راهگذری را نمی‌دهد. پاییز دو سال پیش 6 هفته جنگ شدید ارمنستان و جمهوری آذربایجان با میانجیگری روسیه به پایان رسید. بر اساس قرارداد آتش‌بس ارمنستان بخشای سرزمین خود را واگذار کرد و مسکو حدود 2000 نیروی حافظ صلح روسی را برای نظارت بر آتش‌بس مستقر کرد.
هلاکت یک نظامی صهیونیست در کمین جوانان مقاومت فلسطین. در پی عملیات کمین فلسطینی‌ها نزدیک ایست و بازرسی الجمله در جنین یک نظامی صهیونیست به هلاکت رسید. جنبش حماس در بیانیه‌ای تصریح کرد عملیات قهرمانانه الجمله که به هلاکت یک افسر صهیونیست و زخمی شدن چند تن از اشغالگران متجاوز منجر شد آغاز مسیر برای درگیری با اشغالگران صهیونیست و واکنشی به یورش آنها به مسجد الاقصی است. از سوی دیگر نظامیان صهیونیست هم 2 جوان فلسطینی را به شهادت رساندند. با شهادت این 2 جوان فلسطینی در شمال جنین شمار شهدای فلسطینی از آغاز سال جاری میلادی به 151 نفر افزایش یافت که 100 نفر از آنها در کرانه باختری و 51 نفر در نوار غزه شهید شدند.
1 هفته از مرگ ملکه انگلستان گذشته و تابوت او همچنان طی تشریفاتی در اسکاتلند، ایرلند و دوباره در لندن دست به دست می شود. همزمان با اعتراضات عمومی به بریز و به پاشای سلطنتی در بحبوحه مشکلات اقتصادی، پویش نات مای کینگ، او شاه من نیست، در اعتراض به وارث جدید پادشاهی هم در این کشور ترند شده. معترضان در پی افزایش بازداشت‌ها در حاشیه‌ی مراسم حالا کاغذهای سفید بدون نوشته دست می‌گیرند. رسانه‌های خبری اما همچنان سرگرم پوشش تشریفات انتقال جسد الیزابت دوم و تاجگذاری چارلزی دیگرند.
فقط ملکه بریتانیا نبود، بلکه ملکه تمام اقلیم‌های بریتانیا در 5 قاره دنیا بود.
ملکه جهان بود.
الیزابت الکساندرا ماری، ملکه سابق انگلیس را میگویند، او که به تازگی تولد 96 سالگیش را پشت سر گذاشته بود و حالا عزادار اویند. خبر مرگش بی بی سی را هم سیاه پوش کرد.
دقایقی پیش خبر درگذشت ملکه الیزابت دوم را اعلام کرد.
در سوی درگذشت فرمان روای دیرین سال خود است.
بعضی از کنسرت ها لغو شده. قرار بوده که چند تا اعتصاب در لندن برگزار بشه که اونها هم لغو شده.
سیاری از رویدادهای ورزشی و فرهنگی بریتانیا لغو شدند.
هنوز جنازه‌اش روی زمین مانده و اینجا از او قدیسه ای ساختند.
عالی ترین مقام بریتانیا و 15 کشور
همیشه اول بود.
خیلی با سگ‌هاشون اومده بودن. میدونیم که ملکه خیلی علاقه زیادی به اسب و سگ داشت.
و ملکه شد سرخط خبرها. همان ملکه‌ای که می‌خواهند به دنیا بشناسانند.
دورانی تازه را تعریف کرد.
این زن رفتار انسانی داشت و اینقدر توجه به همه جهان داشت.
ملکه‌ای که اینجا بهتر شناخته شد، مثلا در ایران وقتی اسناد کودتای 28 مرداد منتشر شد از سرنگونی دولتی قانونی و ادامه دیکتاتوری پهلوی.
MI6 رسما نهاد اطلاعاتی مخوف ملکه محسوب می‌شد. کودتاهای بسیاری را علیه دولت‌های مخالف رقم زده است.
در این آیین تطهیر و تقدیس نه صدای جمهوری خواهان ضد سلطنت شنیده شد، نه تصویری و خبری از مخالفان پادشاهی انگلیس. حالا مردم باید از این پس سرود ملی دیگری سر دهند.
هندوستان با داشتن دامداری‌های بسیار کوچک، نقش تأثیرگذار زنان و شبکه گسترده تعاونی‌ها در سراسر کشور، بزرگترین تولید کننده شیر و لبنیات جهان است.
نمایشگاه بین‌المللی لبنیات هند، شرکت‌های متشکل از ده‌ها زن به چشم می‌خورند.
گروه ما در 770 روستا فعالیت دارد و شیرهای تولید شده را جمع‌آوری می‌کنیم.
خانم کوشلیا دیوی، عضو تعاونی زنان تولید کننده لبنیات هند، به گفته مقامات هندی، زنان 70% نیروی بخش لبنیات این کشور را شامل می‌شوند. بیش از 1/3 اعضای تعاونی‌های لبنیاتی هند زنان هستند. سالانه 210 میلیون تن شیر در هند تولید می‌شود. نرخ رشد تولید شیر در جهان 2% است، اما در هند این میزان 6%، یعنی 3 برابر است. دامداران کوچک نیروی محرکه بخش لبنیات در این کشور هستند. شبکه تعاونی‌های لبنیات هند شیرهای تولیدی دامداران را جمع‌آوری و حدود 75% پول حاصل از فروش محصول را به تولید کننده باز می‌گردانند. آمیت کمارسومان، مدیر یکی از تعاونی‌های لبنیاتی ایالت بیهار:
تعاونی ها با همکاری همه کار می کنند. در اولین سطح تولید کننده است که اولویت ما منافع آنهاست. تلاش می کنیم با قیمت مناسب پول بیشتری به دامداران برسند. اگر از فروش محصول 100 روپیه به دست می آوریم، 70 تا 75 روپیه به دامداران رسانده می شود.
این تعاونی ها روزانه 2 بار از 10 میلیون دامدار در بیش از 200,000 روستای کشور شیر جمع‌آوری می‌کنند تا به مشتریان برسانند. سلیمان، مسئول یکی از شرکت‌های تعاونی لبنیات ایالت کرالا:
در هر تعاونی بیش از 100,000 دامدار داریم که روزانه شیر تولید می‌کنند. صادرات هم داریم. محصولات ما به بیش از 16 کشور جهان صادر می‌شود.
در هند بیش از 520 میلیون حیوان شیرده از گاو تا بز وجود دارند. دامداری های بسیار کوچک با تعاونی های گسترده میزان تولید شیر در این کشور را چندین برابر افزایش داده است. بیش از 80 میلیون نفر از مردم هند به دامداری مشغول هستند. اغلب این دامداران 1 یا نهایتاً 3 حیوان شیرده دارد. هند با این دامداران کوچک بزرگترین تولید کننده شیر و لبنیات جهان شده است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
حالا نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم حمید محمد.
خیلی متشکرم. سلام به شما و شنوندگان عزیز. دومین تمرین تیم ملی فوتبال با حضور 26 بازیکن داخلی امروز زیر نظر کارلوس کروش پرتغالی و دستیاران خارجی او در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. ملی پوشان هفته آینده برای برگزاری 2 بازی دوستانه با سنگال و اوروگوئه راهی اردوی اتریش میشن. بازیکنان لژیونر هم در اردوی اتریش به تیم اضافه خواهند شد. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان از امروز در بلگراد صربستان آغاز میشه و به نظر میرسه در غیاب تیم روسیه رقابت اصلی قهرمانی بین دو تیم ایران و آمریکا باشه. دو تیمی که در طول تاریخ این رقابت‌ها هم بیشترین مدال طلا رو بعد از روسیه به دست آوردن. امروز در روز نخست این پیکارها در وزن 70 امیر محمد یزدانی، در 79 محمد نخودی، در 86 حسن یزدانی و در 125 کیلوگرم امیر حسین زاره با حریفانشون دست و پنجه نرم میکنن. خبر دیگه از کشتی این که فرنگکاران کشورمون بعد از کسب عنوان چهارم بامداد امروز وارد تهران خواهند شد. تیم ملی جوانان ایران نخستین دیدارشون رو در رقابت‌های مقدماتی آسیا با پیروزی آغاز کردن. در مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال قهرمانی جوانان آسیا در بیشکک، تیم جوانان ایران 1-0 قرقیزستان میزبان رو شکست داد. امین حزباوی تگل ایران رو در دقیقه 71 این مسابقه به ثمر رسوند. در دیگر بازی این گروه امارات 5-0 رصد برونئی گذشت. شاگردان صمد مرفوی در دومین بازیشون در این رقابت‌ها جمعه به مصاف تیم ملی برونئی میرن. پرونده هفته چهارم لیگ یک فوتبال ایران بسته شد. در آخرین دیدار این هفته تیم‌های فوتبال آرمان گوهر و خلیج فارس ماهشهر به نتیجه تساوی 1-1 رضایت دادند. آرمان گوهر با این تساوی 8 امتیازی شد و به رده دوم جدول صعود کرد. شمس‌آذر قزوین همچنان با 10 امتیاز در صدره. مرحله نیمه نهایی چهارمین دوره تورنمنت فوتسال جام بین قاره‌ای امروز در بانکوک تایلند برگزار میشه و بر اساس برنامه از ساعت 14 ایران به مصاف تایلند میره. در دیگر بازی این مرحله مغرب با فنلاند روبرو خواهد شد. در فوتسال جام بین قاره‌ای تیم ایران با 2 قهرمانی رکورد داره. در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا بازی شاختار با سلتیک 1-1 مساوی شد. میلان 3-1 دینامو زاگرب رو شکست داد. که صادق محرمی 63 دقیقه برای دینامو زاگرب بازی کرد. همکنون هم بازی گلاسکو رنجرز با ناپولی، چلسی با سالزبورگ، یوونتوس با بنفیکا، کوپنهاگن با سبیا، منچستر سیتی با دورتموند و رئال مادرید با لایپزیگ در جریانه. متشکرم از همراهیتون و خدا نگهدار.
روز پنجشنبه و جمعه در مناطقی از خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی پیش بینی می‌کنیم که بارش باران رو داشته باشیم. در پاره‌ای از مناطق رعد و برق و همچنین گاهی وزش باد نسبتاً شدید موقت رو هم برای این مناطق انتظار داریم. همچنین برای یکی دو روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب شرایط برای رشد ابرهای همرفتی در ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و همچنین ارتفاعات شمال هرمزگان مهیا هست و رگبار پراکنده و رعد و برق در این مناطق دور از انتظار نیست. همچنین پیش بینی می‌کنیم که برای روز پنجشنبه و جمعه در بخش‌های شرقی کشور و همچنین شمال شرق دامنه‌های جنوبی البرز افزایش سرعت وزش باد رو شاهد باشیم. در بخش‌های غرب و جنوب غرب کشور هم گاهی وزش باد شدید به همراه خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست. همراه با فعالیت این سامانه بارشی که خدمتتون گفتم، کاهش محسوس دما رو در بخش‌های شمالی کشور پیش بینی می‌کنیم. کاهش دما بین 6 تا 12 درجه در نوار شمالی کشور اتفاق میفته. ته این مدت دریای خزر هم مواج خواهد بود و از پنجشنبه تا شنبه هفته آینده پیش بینی میکنیم که خلیج فارس هم مواج و متلاطم باشه.
امروز پنجشنبه 24 شهریور 1401 هجری شمسی، 18 صفر 1444 هجری قمری و 15 سپتامبر 2022 است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:22 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:47 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. در خلوت یکی از شبهای بیقراریم خدا در گوشم زمزمه کرد: آیا کسی آنقدر دوستت دارد که از جهان نترسی؟ ترسیده ای؟ از که؟ از جهان؟ من جهانت. از گرسنگی؟ من گندمت. از بیابان؟ من بارانت. از زمان؟ من کودکیت. از تنهایی؟ من همسفرت. و دیگر بیقراری قباری پراکنده شد در تمام شبهای پر از سکوتم و نترسیدم. کسی هرگز نمیداند چه سازی میزند فردا. چه میدانی تو از امروز؟ چه میدانم من از فردا؟ همین یک لحظه را دریاب که فردا قصه اش فرداست. سلام و درود بر شما همراهان شب بیدار بیدار دل. به خلوت زیبای شبهای ایران از سرزمین مهتاب و نقره کردستان خوش آمدید. خانم ها و آقایان محترم، هموطنان نازنینم، همونطور که خدمتون عرض کردم امشب میهمان شما هستیم از سرزمین زیبای کردستان، دیار پهلوانان بنام، پهلوانایی که گهگاه با فریادهای رسا و بلندشون جوانمردی و صدق و صفا رو به گوش مشتاقان طریق فتووت رسوندن و خیلی وقتا با عملشون راه و رسم حضرت علی علیه السلام، پوریای ولی و جهان پهلوان آقا تختی رو زنده نگه داشتن. آره درست گفتن، پهلوانا نمیمیرن. تمام حکایت برنامه امشب همین چند کلمه است. امشب میخوایم راجع به آدمای حرف بزنیم که تو فرهنگ ما، تو تاریخ ما همیشه یه جای مخصوص به خودشونو داشتن و دارن. حکایت امشب قصه تمام پهلوانایی که حضورشون، نفسشون مایه اعتباره. اتفاقا دیار ما کردستان پر از این آدم هاست. آدم هایی که در برهه های مختلف تاریخی همیشه برای شما هموطنان نازنین مایه افتخار بودن. من فرید آریان‌نژاد هستم، مجری برنامه امشب و در حقیقت میزبان شما همراه با همکارانم، که امیدوارم لحظات خوب و خاطر انگیزی رو برای شما برمخان بیاریم. سلام و خدا قوت به همه کسایی که همین الان سر کارن، شاید شیفتشونه، شاید به هر دلیلی الان توی خونه نیستن، شاید دنبال پیدا کردن یه لقمه نون حلالن برای زن و بچه‌شون. این بزرگترین افتخاره همه آدمایی که براشون نون حلال ارزشه قطعا پهلوانن. ساعت 35 دقیقه بامداد و با افتخار با شما همراه هستیم. همونطور که عرض کردم میخواییم راجع به منش جوانمردی و فتووت و پهلوانی حرف بزنیم. دو پل ارتباطی هم داریم که واقعا از ته دل دارم میگم. خیلی دوست داریم که صدای شما هموطنان عزیزمون رو از اقصی نقاط کشور بشنویم. شماره تلفن 087 که پیش شماره شهر سنندج و شماره 336-23-806 برای دوستانی که دوست دارن صدای نازنینشون بیاد به دل و جان ما بشینه، و سامانه پیام کوتاه 3872 که ما بی صبرانه منتظریم که پیام های پر از مهرتون رو بشنویم. اما آشنا بشید با عوامل برنامه شبهای ایران که از مرکز کردستان به شما تقدیم میشه. تهیه کننده خانم ژیلا امامی، صدا بردار دوست داشتنی برنامه آقای کوروش حق مرادی، شاه شکیبایی عزیز که زحمت ارتباطات رو به عهده داره، آقای جوان میر ساید مونچشی گزارشگر گرم و صمیمی برنامه امشب، خانم پریسا قلی‌پور دستیار تهیه کننده هستن و تلاشمون بر این هست که با استان خراسان جنوبی و استان خیلی خیلی نازنین بوشهر هم ارتباط داشته باشیم. منم که عرض کردم فرید آریان‌نژاد به عنوان میزبان شما در خدمتون هستیم. بله، اینم صدای گرم هنرمند خوب کرد جناب آقای سعدی خوش‌سیما که به شما پیشکش شد. اما من سریع شماره تلفن‌ها رو خدمتون عرض بکنم که اگر مایل بودین با ما در ارتباط باشین. شماره تلفن 087-336-23-806 و سامانه پیام کوتاه 3872 برای دوستانی که احیانا مایلن برای ما پیامک بفرستن. اگر هم دوست دارین ما یک سوال رو مطرح بکنیم، فکر میکنم سوال جذابیه. در زندگی همه ما قهرمان ها یا پهلوان هایی هست، از عنفوان کودکی گرفته تا شاید دوران میانسالی و حتی پیری. قهرمان زندگی شما کیه؟ نمیخوام اصلا سوال شعاری باشه، اما میتونیم که به دلمون برگردیم و ببینیم دلمون چی میگه. شاید الان از هر فرزندی بپرسی میگه پدرم، مادرم، شاید هم از یا نه قهرمان های ملیمون، فوتبالیا، کشتیگیرا، یا هر کسی که در زندگی ما تونسته نقش یک قهرمان رو داشته باشه میتونه برای ما یک تابو باشه. اگه دوست داشتیم به ما بگین که قهرمان یا پهلوان زندگی شما چه کسی هستش. اما رسیدن به منش پهلوانی اگرچه برای تمام آدم ها میسر، اما در واقع این فضیلت کار هر کسی هم نیست. در مملکت زیبامون ایران شاید اگر کمی با دقت به اطرافمون نگاه کنیم، پهلوانای جوان مردی رو میبینیم که همه جا هستند. شاید در گود زورخونه ها یا روی تشک کشتی، شاید پشت فرمون یه تاکسی نارنجی قدیمی، شاید پای تنور داغ نونوایی، بعضی وقتا در جامعه رزم برای دفاع از مردم، از خاک، بعضی وقتا تو کلاس درس، تو بیمارستان، تو مسجد یا حتی قصال خونه. شاید هم پشت